بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
چهارمین شرط از شرایط خیار تأخیر. شرط چهارم که مرحوم شیخ ذکر کرده اینه که ان یکون المبیع عیناً او شبهه، باید مبیع کلی نباشه بلکه مبیع این باشه، یعنی مبیع شخصی باشه یا شبه این. شبه این، ضمیر شبه هو به این برمیگرده، ضمیر که به این برگرده اینم مؤنثه. بله، حالا یه اشکال ادبی هم داره، حالا اشکال ادبیش میخوام توضیح بدم، طول میکشه. مبیع باید عین باشه یا شبه عین. شبه عین یعنی مثلا مثل کلیه فعل معین. کلیه فعل معین رو میگوییم شبه عین، یعنی هم شخصی نیست و هم احکام شخصی رو دارد. کسائن من صبرتین، مثل یه سا از یک صبره، یک کیلو از یک گونی، این رو میگیم که شبه این. بله صبا درسته، بله حالا سا هم میکنیم. بله صبا گفتم که همین اشکال داره دیگه، حالا یه اشکال مهمتر داره عبارت، ولی حالا اون طول میکشه بخوام بگم. خود یه وقت بس ادبیات نیست، بس وضعیت چرا خلطه. خیر، بله حاج آقا مؤیده دیگه، گفت که میرزای قمی قوانینو که نوشت 12,000 تا غلط عمدن تو کتاب آورد و گفت هر کسی که قوانین رو خوند و 12,000 تا غلط رو پیدا کرد، این قوانین یاد گرفته. یک کسی گفت که آقا تو قوانین مذکر و مؤنث رعایت نکرده اید، گفت که الامر فی التذکیر و التأنیس سهلتون. الامر مذکر آورد، سهلتون رو مؤنث آورد. بن خیلی خوب، ولی استبوالحسن اصفهانی هم رضوان الله علیه یه پسر داشت، فقط به خاطر رعایت نکردن همین یه ضمیر مذکر و مؤنث سر بچهش رو سر نماز سر بریدن دیگه. بن به خاطر همین یه ضمیر مذکر و مؤنث. خیلی خوب. توی رساله استبوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه، آقای استبوالحسن خیلی آدم بزرگی بوده ها، بله، نوشت که اگر که میت مؤنث است، همه ضمیرها را مؤنث بیاورند، مثلا بگوین اللهم انها زهل مسجا قدامنا امتوک و ابنتو امتک نزلت بکه و انت خیر منزولن بها، با اینکه اینجا بنت خیر و منزولن بهی، اگه میت مؤنثه باید بگیم بنت خیر و منزولن بهی، چون این ضمیر به خدا برمیگرده نه اینکه این ضمیر به میت. آستبوالحسن نوشت که بگوید بنت خیر و منزولن بها، و به خاطر همین ضمیر سر بچهش رو بریدند. البته حالا اینم تو ذهن شریف دو باشه، نماز میت هیچ ضرورت نداره این الفاظی که تو رساله است. نماز میت با یه مثلا تکبیر چهارم که گفتید برای میت دعا کنید، حالا هر دعایی خواستید بگید، شما بگو که اللهم اغفر لهذا المیت، طور نیست. یا اینکه مثلا خودتون یه اللهم ارفع درجت هذا المیت، همه کفایت میکنه، هیچ ضرورتی نداره که این کلماتی که تو رساله هست اینا رو ذکر بکنی. چی؟ بله بله، یه چیزی هم به شما داده. بله چی؟ یه چی گفتن که آدمی که اینقدر بی سواد باشه خودی پسرش رو سر باریدن دیگه. خیلی خوب، بگذاریم. بعید نیست، بعید نیست. خیلی خوب، اون گفتم این طول میکشه اینو بخوام بس کنم، همین راجع به خود همین شبه هو ها این یه حالا این طول میکشه بیا. خب ببینید، حالا بحث فقهی اینه که شرط چهارم اینه که باید مبیع شخصی باشه. شیخ انصاری ابتداءً می‌فرماید که کلمات فقها با شخصی بودن می‌سازد نه با کلی بودن. حالا من فقط عبارت قنیه رو می‌خونم، قنیه که قنیه مال ابن زهره است و ابن زهره تقریبا ایشون از علمای قرن ششمه، یعنی تقریبا 510 متولد شده، حدوداً 581 این طور هم وفاتشه. مال همین شهر حلب سوریه هم هست و اون زمان اصلا حوزه علمیه شیعه ها همش تو حلب بود. متاسفانه این دولت ایوبی های مصر و عثمانی های ترکیه و اینها دست به دست هم دادن، اصلا شیعه رو از حلب خواستند ریشه‌کن بکنن، فقط به خاطر اینکه دو تا حرم مربوط به سید الشهدا علیه السلام تو حلب هست، یکی اون مشهد النقطه، یکی هم مشهد محسن ابن الحسین علیه السلام. به خاطر این دو تا حرم یه مختصری از شیعه هنوز باقی مونده، ولی اون زمان مهمتری حوزه علمی شیعه همین حلب سوریه بود. نه نه نه، این اشکال وارد نیست، اشکال وارد نیست، به خاطر اینکه مبی اصلا کار کاربی این بحثم نداشته باشید. 95% 99% مبی شخصیه، وقتی که شخصی تعیین نمیخواد، ولی زن مشتری برداره همون معیناً برداشته، اشکال وارد نیست. عبارت قنیه رو میخونم. ربا اصحابونا ان المشتری اذا لم یقبض المبیع، اگر مشتری مبیع و قبض نکرد و قال اجی او که به سمن و مزا، گفت که برم پولو بیارم، فعل البای الصبر علیه سلاسن، بایه بایه سه روز صبر بکنه، بعدم خیار داره. بعد ابن زهره می فرماید هازا اذا کان المبیع مما یسه بقاؤه، این که میگیم سه روز صبر بکنه در صورتی که مبیع قابل بقا باشد. اما اگر که قابل بقا سه روز نیست، مثل سبزیجات، تو مثل سبزیجات نمیشه بگیم باید سه روز صبر بکنه، اونجا باید یه روز باید صبر کنه. حالا مثلا ما هم اگر باشیم میگیم که اگر باید یخ فروخت، یخ همون یه روز هم قابل بقا نیست. میگیم اگر که بایه یخی را فروخت، مشتری گفت که برم پولشو بیارم، اینجا یه روز هم لازم نیست صبر بکنه، مثلا یه ساعت نیم ساعت صبر بکنه کافیه اگه مشتری پول آورد جنسو ببره، بلا بایه خیار داره. خب حالا اینجا شاهد همین سا که هازا ازا کانل مبی و مما یسه و بقا اوهو، این در صورتی که مبیع قابل بقا باشه. مبیع قابل بقا بودن در چه صورتیه؟ در صورتی که مبیع شخصی باشه. والا اگر مبیع کلی باشه اصلا از بین رفتن مبیع معنا نداره. اگر کسی سبزی رو فروخت اما کلی، مثلا کسی گفت که یک کیلو نعنا می فروشم، نه این نعناها راها، یک کیلو نعنا، این 100 سال هم قابل بقا هست. این که ابن زهره می فرماد مبیع قابل بقا باشه یا زود از بمیره یا دیر از بمیره، اینا همه شاهده اینه که تو ذهن ابن زهره این بوده که مبیع باید شخصی باشه. ثم ذکر، بعد آقای ابن زهره، ان تلف المبیع قبل الثلاثه من مال المشتری و بعده من مال البایع. تلف مبیع قبل از سه روز از مال مشتریه و بعد از سه روز از مال بایع. حالا کار ندارم این مطلب درسته یا غلطه ها، اینو کار نداریم، ولی این عبارت ها نشون میده که تو ذهن ایشون چی بوده. میگه تلف مبیع قبل از سه روز از مال مشتریست، یعنی چی؟ یعنی مبیع باید شخصی باشه که قابل تلف باشه، و الا اگر که مبیع کلی باشه که قابل تلف نیست. نه نمیشه. اون که خیلی، این که همون گفتیم که اون شبه هو همونه دیگه، همون کلیه فی المعین، کلیه فی المعین حکم شخصی رو داره و قابل تلف هست. این بله، آره آره، همین که اول گفتم که کار ندارم مطلبش درستی یا غلطه، مرادم همین بوده. مطلب شاید اشتباه باشه، این حالا این اشتباه بودن مطلب طوری نیست، مهم اینه که تو ذهن ابن زهره این بوده که تلف مبی قبل از ثلاثه، تلف مبی جایی میگن که مبی شخصی باشه، معین باشه، و بعده من مال البایه، تلف مبیع بعد از ثلاثه من مال البایه. حالا اینو با قواعد فقهی جور در نمیاد، چون بسته نمیدونم تلف قبل القبض، تلف بعد القبض، تلف فی زمن الخیار، با اونا جور در نمیاد. بل و یدل علی ذلک کله اجماع طایفه، دلیل همه این حرفا میشود اجماع. معمولا ابن زهره تو کتابش هر وقت میگه اجماع، مرادش اجماع المسلمینه، اجماع شیعه و سنی، اما در این خصوص فرموده اجماع طایفه، و درستم همینه دیگه، چون قبلا گفته بودیم خیار تأخیر رو سنی ها قبول ندارند. به هر حال از این عبارت ابن زهره استفاده میشه که ایشون قائل است به معین بودن مبیع. باز این که مثلا ایشو فرمود که اگر قبض کرد که چنین، اگر قبض نکرد چنان. این قبض کرد و نکرد، این شاهده اینه که باز باید شخصی باشه. البته حالا این عبارتو که من خوندم عبارت شیخ انصاری بود که کلام ابن زهره رو نقل کرده. کتاب ابن زهره، کتاب غنیه، هم مستقل چاپ شده، جام مدرسی چاپ کرده. یک کتابی هم هست قدیم چاپ شده بود به نام الجوامع الفقهیه، کتاب خیلی بزرگیه، 11 کتاب توشه، بهش میگن جوامع فقهی. یکیش همین کتاب غنیه ابن زهره است. بله، به دستورهای برجدی. اینا همینجوری که شیخ نقل کرده، ولی یه غنیه ای هست که نسخه خطیه و تصحیح خواجه نصیرالدین طوسی که دیگه خیلی دقیقه، یعنی خواجه نصیر غنیه ابن زهره رو تصحیح کرده. اون نسخه بعضی کلماتش با این تفاوت داره. حالا اونو من میخواستم بیارم ولی چون نسخه سنگین بود و چون نیاوردم. خلاص اگر که اون ملاک باشه، بعضی این استشهادهایی که اینجا الان به این عبارت میشود توی اون وارد نیست. بله، آقای بهجت رضوان الله علیه میفرمود که محقق هلی یا شهید اول، این دوتا میشه بگوییم افقه فقهای شیعه. حالا یا محقق هلی یا شهید اول. اتفاقا آقای خویی هم تو همین بحثی که الان امروز داریم، تو همین بحث تو جلد 7 مصباح الفقه صفحه 20 آقای خویی هم همینو فرموده. خواجه نصیر تو فقه اینجوری بود که یه نامه نوشت به محقق هلی، با همون یک نامه که نوشت فتوای محقق عوض شد. یعنی خواجه اینجوری بود که افقه فقهای شیعه با یه نامه او فتواش عوض شد. به هر حال، آره بله، من اتفاقا میخواستم این که شما میفرمایید، میخواستم اصلا یه بحثی اینجوری مطرح کنم که اصلا دنیا الان هر چه داره به جلو میره، مبیع شخصی تبدیل میشه به کلی. الان من فرض کنید همین قم، این خیابونا رو که میبندند و ماشینا رو نمیگذارن بیان، این مغازه دارا چیکار میکنن؟ بیعهای شخصشون رو تبدیل میکنن به کلی. این مغازه‌ای که میخواد آجر بفروشه، دیگه آجر که نمیتونه بیاره بذاره تو مغازش، چون خیابونا رو میبندند. این دو تا دونه آجر میاره به عنوان نمونه، بعد به شما میگه از این نوع آجر یه ماشینشو اینقدر فروختم. یعنی بیعی که شخصی بود الان میشه کلی. فرش فروش، نمیدونم بار فروش، همشون همینجوره. یه دو سه نمونه رو میاره، اما این نمونه رو که نمیفروشه، این نمونه رو نشون میده ولی کلی میفروشد. یعنی اصلا دنیا داره رو به کلی فروشی پیش میره. خب اون دیگه بهتر. خب بهتر، حالا میرسم میرسم بله نه حال این میرسم. این تا اینجا راجب کلمات فقها ها. دو تا مطلب باقی ممونه، یکی راجب روایات و یکی راجب ضرر. افرادی مثل امام و پیروانش طرفدار شیخ انصاری هند، یعنی میگویند که باید مبیع شخصی باشه. افرادی مثل آیت الله خویی رضوان الله علیه معتقدند که مبیع اگر کلی بود هم اشکالی ندارد. دقیقا برعکس نظرهای خوی. حالا ابتدا من هر دوتا رو توضیح میدم. اونهایی که میگوین مبیع باید شخصی باشه نه کلی، دو تا دلیل دارند. یه دلیل مسئله ضرره، میگن دلیل خیار تأخیر لا ضرر بود و در صورتی بایع ضرر میکند که مبیع شخصی باشه. مثلا مبیع شخصی رو فروخته و مشتری نبرده، اینجا الان بایع باید مبیع را حفظ بکند، حفظ کردن با شخصی بودن میسازه، و اگر تلف شد ضررش به بایع میخوره. تلف شد هم یعنی چی؟ یعنی شخصی باشه. اگر تلفم شد ضرر به بایع میخوره یعنی شخصی، در عین حالم حق استفاده شو نداره یعنی بازم شخصی. و اگر مبیع کلی باشه، این استدلال اصلا غلطه، این استدلال باطله. این استدلال امام خمینی بر این که باید شخصی باشه، مضافاً بر این که روایات دلالت میکرد بر این که مبیع باید شخصی باشه، به خاطر این که توی روایات یا مثلا میگفت که اشتری تو محملن و ترک توهو اندل بایه. این ترک توهو اندل بایه یعنی خود اون محملی که خریدم اونو اونجا گذاشتم. این ظاهرش اینه که یعنی محمل شخصی خریده که گذاشته. ترک توهو گذاشتمش پیش بایه یعنی شخصی. توی روایت که خود ظاهرش همینه دیگه، البته این آره دیگه. چرا دیگه اگر که کلی باشه که با این تعبیر به کار نمیره، ترک توقو به کار نمیره، مگر اینکه بفرمه حالا این کلام راویه، کلام امام نیست. ثانیاً این که تو بعضی از این روایات اومده بود که انقبض بیعه و بیع مصدر است و به معنی اسم مفعول. انقبض بیعه یعنی انقبض مبیعه و مبیع وقتی گفته می شود که شخصی باشه. چون اگر که یک چیزی را، یه شیئی را کلی بفروشن، به اون شیء وقت نمیگوین مبیع، چون کلی همیشه فزمه است. وقتی یه شیئی را میگویند مبیع که شخصی باشه. بعضی از این روایات هم اینجوری بود، تو بعضی از روایات اومد که منش ترا شیئن، مثل همون روایت ابوبکر ابن عیاش، منش ترا شیئن. شیء یعنی موجود خارجی و شامل کلی نمی شود. این فرمایش امام خمینی. پس منش ترا شیئن هم یعنی این که کسی چیزی رو شخصی بخره. این فرمایش امام. یه نکته رو میتونم بگویم تا فرمایش های خویی رو ذکر کنم. ببینید شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید که نه همین رو اتفاقا میخوام بگم بینه الان کدامش با فلسفه جور در میاد یا نه، دارم مقدمه همینه میشه. شیخ انصاری تو مکاسب صفحه 226 می‌فرماید که بله الکلی المبیع لیس موجودن خارجیان از لیس المراد من الکلی هنا کلی طبیعی الموجود فی الخارج. یه کلی طبیعی در خارج موجوده و اینجا مراد کلی طبیعی نیست. حالا این نکته یه ها که شیخ انصاری می فرماید کلی طبیعی موجود هست در خارج. خب و اما آقای خوی ایشون می فرماید که لازم نیست که مبیع شخصی باشه، اگه کلی هم بود خیار تأخیر درسته. ایشون می فرماید که اون لا ضرر در جایی جاری می شود که بایع ضرر بکنه، اما شارع نگفته است که ضرر از ناحیه حفظ مبیع باشه. اینه که شارع نگفته، شارع گفته لا ضرر بلا ضرار. لا ضرر صدق می کند در صورتی که ضرر بایع به عدم قبض ثمن باشه. همین که پول دستش نیامده ضرر کرده، چه مبیع کلی باشه چه مبیع شخصی. فقط اگر مبیع شخصی باشه ضرر بیشتره و ملاک توی لا ضرر و خیار تأخیر قلت و کثرت ضرر نیست. ملاک اصل ضرره، مبیع چه شخصی باشه چه کلی باشه ضرر هست. این فرموشه های خوی راجب لا ضرر. و اما راجب این روایات آی خوی می فرماید که روایات دلالت نمی کند بر این که مبیع باید شخصی باشه، به خاطر این که تو این روایتی که فرمود منش ترا شیئن، شیء یک مفهوم عامه و این بلکه میگیم که اعم کلمات اعم مفاهیمه، چون شیء شامل همه چیز میشه دیگه، شامل دیوار میشه، شامل کتاب میشه، هر چیزی رو شامل میشه. و شیء لازم نیست موجود خارجی باشد، حتی به معدوم هم شیء گفته میشود. این اشکال نداره، یه کسی میگه من رفتم یه چیزی رو خریدم، مثلا من رفتم یه مقدار برنج خریدم، اما برنجی که خریده کلی خریده، اصلا هیچی هم هنوز تحویل نگرفته. کسی که برنج کلی خرید هیچی هم تحویل نگرفته، درسته که بگوید یه چیزی خریدم. یعنی کلمه شیء شامل عدم هم میشود. این فرموش آقای خوی. بعدم خب نه ببینید، کلی گاهی مصداق داره گاهی مصداق نداره. مثلا فرض کنید که شریک الباری کلی مصداق هم نداره، اما وقتی کسی کلی میخره اونی که خریده این مفهومه، این عنوانه، عنوان را خریده. حالا این عنوان بچی تطبیق بکنه، این مربوط به اون بحث افراز و شرکت و اونا میشه. چرا میشه؟ بازی ذهن طوره نیست، بازی ذهن. یعنی آدم مثلا همین یه عنوان رو تو قضایای مثلا فرض کنید که طبیعیه، حکم میره روی یه عنوان، اشکال نداره. یه عنوان کلی رو میخره که فزمس مستاق خارجی هم هنوز هیچی ندارد. بعد یه شرکتی اعلام میکنه که ما یه سال دیگه یه نوع ماشینی رو میخواییم اختراع کنیم، همین الان اون ماشین رو چند تاشو میفروشه، همین الان. این درسته، این که باطل نیست، هیچ مصداق خارجی هم نداره. این جوبه ای صحیحه. خب حالا نه 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 اینکه نمیره مغازه بگی من شی میخوام. اون چیزی که میخرد او شی است، نه اینکه شی رو خرید و فروش مونه. دخواهم پا خوش شما که پس اشکالیشونه داری میفرمایید که خب بله یه توصیف میکنه. حاج آقا فرمود که هر چیزی که کلیه با یه مصداق خارجی داشته باشه تا درست باشه و الا باطله. عرض کردم که نه لازم نیست. حال خب پس شما با ایشون دعوا کنید دیگه پلوتون تو. خب همین دیگه، پس میشود کلی که وجود خارجی ندارد میشه فروخت؟ پس کلی که وجود خارجی نداره قابل فروش هست. خب و اما جواب اینا بینید ببخشید بین اونطوری نیست. اون همه متکلمین اشعری و حتی معتزله که قائل به ثابتاتن، اون یه توجیه درستی داره. این کتابایی مثل بدایه و نهایه اینا رو با شوخی رد کرده. نه اون حرفش درسته. چرا نداره؟ عدم بازی ذهن دیگه. اصلا شما هر وقت بگویید عدم، این بازی ذهنه، در خارج عدم نیست، همیشه تو ذهن هست. تو ذهن خب همین مفهومه یه چیزه دیگه، همین مفهومه یه چیزه. و اما جواب این حرفا اینه، ببینید توی اصول کافی یه بابی داره، اصلا یک باب ها، درباره این که کلمه شیء درباره خدای متعال صدق می کند و اصلا شیء واقعی خداست. تو اصول کافی یه بابه، ان الله تعالی شیئون به حقیقت شیئیه. این که میگوید خدا شیء است به حقیقت شیئه، اصلا حقیقت شیء هم خداست. این معنیش اینه که اولا کلمه شیء مساویست با موجود خارجی نه ذهنی، و حقیقت موجود خارجی هم به همون شیئونه. اگر این باشه طبق این روایت، حال این حدیثش خیلی توضیح زیاد میخواد که به حقیقت شیئیه یعنی چیا، ولی حالا همین میشه. بله و وقت طبق این احادیثی که اصلا یک باب اصول کافیه، معنیش اینه که شیء موجود خارجی است و درباره موجود ذهنی به کار نمیره. و این روایت هم که میگوید منش ترا شیئن، این داره موجود خارجی هم میگه، همونی که امام خمینی فرمود. پس اولا کلمه شیء همون جوری که امام فرمود، شیء یعنی موجود خارجی. منش ترا شیئن، کسی خرید موجود خارجی را. و اما اون چی که آیت الله خویی راجع به ضرر فرمود، اونم جوابش اینه که قبلا گفته بودیم لا ضرر رو نمیشه به اطلاقش تمسک کرد و الا فقه جدید درست میشه. ما تو لا ضرر همیشه با یه حد اقل را بگیریم و به شرطی هم که فقها تمسک کرده باشند. فقها فقط به لا ضرر در جایی تمسک کرده اند که مبی شخصی باشه. بنابراین لا ضرر هم همون اقتضایی را داره که امام فرمود، نه اینکه آقای خویی می‌فرمود. یعنی نمیشه اصلا اطلاقش رو بگیریم. به عبارت دیگر ها اینجوری بگوییم خیار تأخیر خلاف قاعده است، خلاف اصله، و چون خلاف اصله با یه قدر متیقنش رو گرفت قدر متیقن خیار تأخیر جایی که مبی شخصی باشه. و صلی الله